بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا از انتخاب مجدد خوزه مانوئل باروسو به عنوان رئیس کمیسیون آن اتحادیه حمایت کردند. ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. و کاخ سفید واشنگتن از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت کرد. ساعت 13 به وقت ایران و 10:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. روزا آژیری هستم با پوشش ویژه خبری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و آنچه در این مدت بر ایران گذشته است. نیم ساعت آینده را با آخرین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود، اما پیش از همه آخرین خبرها را همکارم امیر زمانی فر با آگاهی شما می‌رساند. امیر سلام.
سلام و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا از انتخاب مجدد خوزه مانوئل باروسو به عنوان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برای یک دوره 5 ساله دیگر حمایت کردند. کمیسیون اتحادیه اروپا بازوی اجرایی این اتحادیه محسوب می شود. نخست وزیر سوئد که کشورش تا حدود 2 هفته دیگر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار می شود، می گوید اکثریت قاطع سران اتحادیه اروپا در اجلاس 5 شنبه دیروز در بروکسل حمایت خود را از انتخاب دوباره آقای باروسو اعلام کردند. با این حال انتخاب مجدد آقای باروسو باید به تایید پارلمان اروپا هم برسد. خوزه مانوئل باروسو سیاستمدار 53 ساله و محافظه‌کار پرتغالی است که از 5 سال پیش این مسئولیت را بر عهده داشته است. حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات روز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه‌ای گفته است که به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو گردید. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته است که برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 عصر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع گیری نمی کند تاکید کرده آمریکا ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 3 شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی خواهد با موضع گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضع آقای اوباما را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید 5 شنبه دیروز از این موضع‌گیری باراک اوباما دفاع کرد. به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران 1 روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد روز دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حمله 7 دانشجو کشته شدند. روزا
با سپاس از امیر. و همکنون نماز جمعه در تهران به امامت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.
اسلامی را که متکی به معنویت است برافرازد، پایه‌های آن را محکم کند.
پیشتر اعلام شده بود که تجمع کنندگان در اعتراض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در نماز جمعه شرکت کنند، اما در دنباله برنامه ها به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟ پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید، شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
و همونطور که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید روز پنجشنبه از موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال بحران سیاسی جاری در ایران دفاع کرد. این واکنش در حالی از سوی کاخ سفید ابراز می شود که گروهی از دموکرات ها در کنگره به تازگی از رئیس جمهوری آمریکا خواستند از تظاهر کنندگان معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد در ایران پشتیبانی کند. در تحول دیگر، رهبران اتحادیه امروز قرار است اعمال خشونت‌ها در ایران را محکوم کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند با شهروندان معترض ایرانی رفتاری انسانی داشته باشند. بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
پرزیدنت اوباما پیشتر از حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای انسان‌ها دفاع کرده بود، اما در این حال تلاش کرده بود در جریان مبارزات انتخاباتی از موضع‌گیری به نفع جریان خاصی، چه احمدی نژاد رئیس جمهور و چه میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی وی، خودداری کند. باراک اوباما پیشتر در واکنش به رویدادهای ایران هشدار داده بود هر گونه موضع‌گیری و یا میانجیگری آمریکا در مسائل سیاسی داخلی ایران میتواند تأثیری منفی در بر داشته باشد و از سوی دیگر ابراز عقیده کرده بود که اختلاف چندانی میان سیاستهای کلی احمدی نژاد و موسوی وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در نتیجه بار دیگر بر سیاست آغاز باب گفتگو با هر کسی که رئیس جمهور ایران شود تأکید کرده بود. این در حالی است که گروهی از جمهوری خواهان بانفوذ به باراک اوباما فشار می آورند تا حمایت آشکارتری از تظاهرکنندگان در ایران به عمل آورد. این نمایندگان اوباما را متهم می کنند که با حکومتی که در ناسازگاری و مخالفت با آمریکا و همچنین سرکوب مخالفان داخلیش دارای سابقه طولانی است، رفتاری بر مبنای اخلاق و روال معتدل در پیش گرفته است. اریک کانتور، یکی از رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، در ارتباط با پشتیبانی از اعتراض‌های مردمی در ایران گفت: ایالات متحده دارای این مسئولیت اخلاقی است که در کنار این مردم شجاع در دفاع از حقوق انسانی بایستد و خشونت و آزار و اذیتی را که حکومت جمهوری اسلامی در ایران روا می‌دارد محکوم کند. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، در همین حال برخی گزارش‌ها را که در آن از قول شماری از مقام‌های بلندپایه گفته شده است که برخی از وزیران کابینه اوباما خواهان پشتیبانی قاطعانه‌تر از میرحسین موسوی هستند، رد کرد. او گفت هیچ اختلاف نظری در دولت آمریکا در این خصوص وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده بود هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، و جو بایدن، معاون اوباما، خواهان پشتیبانی روشن آمریکا از تظاهرکنندگان در ایران شدند. در تحول دیگر، رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کنند و از رهبران جمهوری اسلامی بخواهند تا در مورد صحت نتایج انتخابات تحقیق کنند. در پیشنویس بیانیه‌ای که در نشست این هفته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل با توافق همه اعضا به همین منظور تنظیم شده آمده است، رهبران اتحادیه اروپا روند اعتراضات را در سراسر ایران به دقت و با جدیت دنبال می‌کنند. در پیشنویس بیانیه همچنین کشته شدن 7 نفر در جریان تظاهرات روزهای اخیر محکوم شده است. در تحول دیگر، لورنس کنان، وزیر خارجه کانادا، روز پنجشنبه درخواست جمهوری اسلامی ایران را در خصوص عدم مداخله در مسائل داخلی ایران رد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کانادا در مورد وقایع پس از انتخابات در ایران ابراز نگرانی کرده بود. آقای کنان که با شبکه خبری سی بی سی گفتگو می‌کرد گفت: ما چنین کاری نخواهیم کرد. به افزود: ما همچنان به دفاع خود از دموکراسی ادامه خواهیم داد و به دولت ایران فشار خواهیم آورد تا حقوق انسانها را در ایران رعایت کند.
شنونده گزارش کیان معنوی بودید. اما دولت بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به 1 میلیارد پوند، معادل بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، از دارایی‌های ایران در آن کشور توقیف شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
در بریتانیا نزدیک به 1 میلیارد پوند استرلینگ، معادل بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، از دارایی‌های ایران ضبط شده است. دولت بریتانیا اعلام کرد که ضبط این دارایی کلان در چارچوب تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی ایان پیرسن مدیر کل اقتصادی وزارت خزانه‌داری بریتانیا انتشار یافت، جمع دارایی‌های ضبط شده ایران در بریتانیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را حدود 976 میلیون و 110 هزار پوند استرلینگ و به عبارتی بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد. اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که رویدادهای یک هفته گذشته و تظاهرات خشونتباری که از انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی در ایران بی سابقه بوده، کشور را فلج کرده است. از سال 2006 میلادی، حدود 3 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری جمهوری اسلامی ایران از به تعویق انداختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم، 3 قطعنامه تحریمی صادر کرده است. کشورهای باختری نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی ایران مظنونند و می‌گویند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، ولی تهران می‌گوید که فعالیت‌های اتمی‌اش تنها برای تولید نیروی برق صورت می‌گیرد. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد شامل ضبط دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و از آن جمله بانک سپاه و شرکت‌های زیر کنترل سپاه پاسداران را می‌توان در این زمینه نام برد. اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی بزرگترین بانک ایران را نیز ضبط کرده است.
دولت بریتانیا نزدیک به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در این کشور را توقیف کرده است. گزارشی بود از نادر صدیقی.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعات بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و ساعت 8 و نیم شب تا ساعت 9 و نیم شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
و چنانچه میخواین نظرات خودتون رو پیرامون مسائل مربوط به انتخابات با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید، میتونید با شماره 20420221124113 تماس بگیرید و پیام خودتون رو بذارید و اگر امکان فرستادن اسمس رو دارید میتونید با این شماره تماس بگیرید: 20420-603-8751-50. اما در میدان سرگل در استکهلم پایتخت سوئد، ایرانیان مقیم این شهر از هر طیف و گروهی در اعتراض به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در اعتراض به کشته شدن چندین نفر در راهپیمایی‌ها و حملات نیروهای انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی دست به اعتراض زدند. الهه روانشاد با یکی از شرکت کنندگان در این تجمع گفتگوی انجام داده است. این شرکت کننده که در محل برگزاری تظاهرات حضور داشت از جزئیات این تجمع میگوید. آقای درویش الان کجا هستید؟ توضیح بدید.
من الان همونجور توی سرگل استوری هستم. صف بزرگ به تظاهرات از همین میدان سرگل رفتم به طرف وزارت امور خارجه. یه گروه چپ هستن جو توی سرگل استوری دارن در یه تظاهراتی میکنن.
ترتیب دهندگان این تظاهرات چه کسانی بودن؟
یه چند از بچهای جوان نسل دوم بودن که به خاطر اینکه این اتفاق توی ایران وقتی از شنبه شد، اینا ناراحت شدن و می‌خواستن یه کاری بکنن که سوئدیام از این موضوع آگاه بشن و به حمایت بکنن از هموطنانشون. یه چیز خودجوش بود و با هم دیگه جمع شدن و بالاخره موضوع روبرو شد، خوب پیش رفت.
اگر که فقط چند تا جوان نسل دومی بودن، چگونه موفق شدن که چنین تظاهرات گسترده رو انجام بدن؟
دوستان یکی به این گفت، یکی به اون یکی گفت، همینطوری این موضوع رو پخش کردن. بعد خیلی کمک زیادی داشتیم از فیسبوک و یوتیوب و اینجور چیزا که از طریق الکترونیکی بچه‌های گروه‌های فیسبوک درست کردن، ایونت‌های فیسبوک درست کردن و همینطوری به هر کسی که می‌شناختن سوئدی یا ایرانی و همینطوری موضوع رو پخش کردن و چود خوبی بود به نظر من. این چیز الکترونیکی موضوع رو به خیلی به ساده می‌کنه. بعد خب دوستان زنگ زدن به رادیوهای مختلف، رادیوهای ایرانی اینجا، به اونا هم گفتن، به خبرنگارای سوئدی زنگ زدن، به روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون سوئدی و از اونم چند تا اومدن.
در گردآوردن این جمعیت شما هم نقشی رو ایفا کردید؟
من سکفت به تاجیک میگم به عنوان یعنی خبرنگار با این کسایی که یعنی میشناسم مثلا توی روزنامه و رادیو اینا یه کار بکنم که اونا بیان درشون توضیح در سکم دادم. مطابق کاری که ازم برمیاد با قلمم یعنی، و هر کسی یه کاری کرد، یکی از بچه‌ها مشکل تکنیکی رو به عهده گرفت، یکی دیگه مدیای ایرانی رو زنگ زد، هر کسی یه کاری به عهده گرفت، یکی پلاکات رو کرد، بالاخره چند نفره اینا با همه این کارو جور کردن.
و این گردهمایی به یک گروه و دسته ویژه اختصاص نداشته؟
نه ببینید، ما هدف اصلی ما همین بود که یعنی ما با هیچ گروهی نباشیم و همه بتونن بیان. همه خوشحال بودیم که از هر گروهی همه بیان به عنوان ایرانی و به عنوان انسان به حمایت از کسی که اونجا دارن کشته میشن. از دوستان خواهش می‌کنم که پرچم و این چیزا آرم نرن، که چیزی باشه که چیز سیاسی مال یک گروه به خصوصی نشه.
ظاهرا به جز همبستگی با معترضان ایرانی، آگاهی دادن به جماعت سوئدی هم مورد نظر این گروه بوده. تا چه حد تا کنون در این کار موفق بودید؟
خب طبیعتا بیشتر دوستانی که میان همبستگان ایرانی هستن. متأسفانه سوئدی هم چون توی فیسبوک و توی یوتیوب این فیلم‌ها و عکس‌ها رو دیدن و ناراحت شدن. ما دوستان سوئدی هم داشتیم، همه رو دعوت کردیم که از هر جایی که هستن و هر گروهی فرنده فرض کسی که به عنوان انسان میخوان از مردم از انسانای دیگه از حقوقشون دفاع بکنن. مثل معمول تعداد ایرانی ها خب 80-90% ایرانی بودن.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران که وزارت کشور پیروز این انتخابات را محمود احمدی نژاد اعلام کرد، اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت. در این مدت مردم از هر قشر و طبقه‌ای به خیابان‌ها آمدند و در سکوت از مسئولان خواستند تا در نتایج انتخابات بازنگری صورت گیرد. رویا کریمی در گفتگو با دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، به تحلیل رفتار جوانان در این روزها پرداخته است.
مردم ایران و جهان این روزها شاهد حضور میلیونی معترضان به نتایج اعلام شده ی انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران هستند. اعتراضی که جز در دو روز اول در باقی روزها در شهر تهران در آرامش و سکوت مطرح شد. دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل حضور چشمگیر جوانان در این اعتراض آرام را برآوردی از آنچه در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری رخ داده می‌داند و می‌گوید:
اگر ما یک بازگشتی بکنیم که یکی دو دهه اخیر به ویژه به یکی دو نوبت اخیر انتخابات در کشور و تحولات سیاسی که در کشور رخ داده، فضای بسته‌ای که در کشور رخ داد، به ویژه بعد از اینکه دوره دوم اصلاحات، دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، میل و یا کامیابی‌ها و آرزوهای فزاینده مردم برای گشایش‌های سیاسی اجتماعی در کشور رو به نزول رفت و سبب ساز این شد که مردم حس مشارکتشون رو به تقلیل بره، برخلاف اینکه در سال خرداد 76 دوره‌ای که به اصطلاح دوم خرداد و اینها این اتفاق افتاده بود که شور مردمی و شور هیجان به اصطلاح مشارکت سیاسی رفته بود. ولی از زمانی که نیمه دوم ریاست جمهوری جناب خاتمی در واقع این امیال رو به کاهش رفت به دلایل مختلف، که البته خب بخشش ناتوانی خود سیستم بود که خب طبیعتاً ریاست جمهوری در این ساختار بسته خیلی نمیتونه کارآمدی لازم رو هم داشته باشه و به تعبیری میشوف گفت که اصطلاحاً میگن تدارکات چیه سیستم میشه به معنی. بعد از اون اتفاقی که در دوره انتخابات نهم افتاد میشه گفت که محصول همه اون ناکامی ها عدم مشارکت بخش بزرگی از نسل جوانی بود که به نظر من این نسل جوان تحول خواست و نگاهشون به آینده است. وقتی این جمعیت خود به خود کشید کنار، لایه‌ها و اخشار سنتی در جامعه که عمدتاً حالا نمی‌خوام بگم لزوماً روستایی، چون ممکنه در همون مناطق روستایی هم افراد به اصطلاح نواندیش و متحولی هم باشن که لزوماً با ساختار سنتی هم پیوند نزدیکی ندارن، ولی به هر ترتیب بخش‌ها و اخشاری از مردم که بیشترین به اصطلاح ارتزاق رو از سیستمی که به نحوی با عدالت خواهی های بسیار ابتدایی و خیرخواهانه و صندوق و صدقات راه انداختن به صلاح بهشون وابسته می شدن، طبیعتا این اخشار میل پیدا کردن و شما به سابق هم آرای سنتی خودشون رو دوهن و میل پیدا کردن، مشارکت هم کردن و در انتخابات دوره نهم ما شاهد شدیم که به هر دلیل احمدی‌نژاد اومد روی کار.
دکتر علی طائفی تحلیلگر مسائل اجتماعی حداقل شدن مطالبات مردم در روزهای پیش از برگزاری انتخابات را نیز حاصل همه آنچه در دوران 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد می‌داند و میگوید
این هم به نظر من یک نوع دریافت سیاسی هست، یک دریافت، یک شعور اجتماعی هست به یک معنا، به خصوص نسل جوانی که اساسا دنبال طغیانگری نیست، ولی نسل جوان مشخصا نسلی است که اساسا انقلاب رو ندیده، محصول پس از انقلاب هستند، بخش بزرگی از اینها فرزندان این انقلاب هستند به یک معنا، که بعد از این 30 سال اخیر چون میدونی که قریب 70% جامعه حدودا دوربر 30 سال و به پایین هستند و این جمعیت بزرگی است که متاسفانه یا خوشبختانه به هر ترتیب با الگوهای ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و نحوه مدیریتی که امروز در جامعه از طرف بویژه دستگاه حاکمیت که بخش بزرگی از رهبران اونها رو افراد ریش سفید نسل‌های رو به انقراض دارن تشکیل میدن، سعی میکنن لباس تنگ رو تن این اندام تنومند جوانان امروز ما بکنن که طبیعیه ایجاد کلاپس، ایجاد اختلال و نابسامانی ها یا انومی هایی میکنه که ما گوشه هایش در این انتخابات میبینیم.
این جامعه شناس ساکن سوئد حمایت یا عدم حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری را مسئله امروز جوانان ایرانی نمیداند. او معتقد است
موسوی یک سمبولی است برای کسب مطالبات و یا اظهار مطالباتی که این جوانان به ویژه در طول دوره دوم خاتمی و دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار از امیال و نیازهای اینها سرکوفته شده و این جوانان هیچ تصویری از آینده خودشون از بود فرهنگی، از بود دانشی، تحصیلی، وضعیت رشد خودشون، فرزندزایی، ازدواج و مسائلی از این دست نمی‌بینن و به همین ترتیب من تصورم اینه نسل‌های 4 و 5 در راه هست. بحران‌هایی که امروز داریم می‌بینیم محصول نسل 4 و 5 است که یک گسست فرهنگی جدی داره با مربیان فرهنگی و اون چیزهای اون افرادی که در واقع در فرهنگ رسمی، به ویژه فرهنگ رسمی دینی، حتی در خانواده‌ها می‌خوام عرض بکنم، حتی در خانواده‌ها به نحوی دارن حقنه می‌کنن یا اعمال می‌کنن که در اذهان این جوانان، ولی این جوانان به هیچ وجه با این الگوهای فرهنگی، با این پارادایم‌ها، با این نوع نگاه به زندگی و این شیوه تفکر اساساً سازگاری نشون نمی‌دن، ولی یک هنرمندی این دفعه به خرج دادن، سطح مطالباتشون رو آوردن پایین و چون اساساً نگاه انقلاب رو اساساً از ذهنشون دور کردن به یک معنا به دلیل تجربه تلخی که از پدران و مادرانشون دارن که در انقلاب 57 چه اتفاقی برای اینها افتاد، امروز به دلیل اینکه فاصله از اون بگیرن سطح مطالبات رو آوردن پایین و پای صندوق‌های رأی اومد.
بنا به گفته این جامعه شناس زخم خوردن نسل 4 و 5 از آنچه همه آرزوی آنها را در حد اقلی‌ترین شکل خود تشکیل میداد اکنون سبب شده است که آنها این گونه یک دست به خیابان‌ها بیایند. دکتر علی طائفی معتقد است آنچه این روزها در خیابان‌های تهران رخ می‌دهد حاصل برآورده نشدن کمترین درخواست مردم در یک حکومت به ظاهر دموکراتیک است. گفتگوی رویا کریمی بود با علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد که به تحلیل رفتار جوانان در تظاهرات چند روز اخیر در ایران پرداخته بود و همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم با گذشت یک هفته از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و پذیرفته نشدن نتایج آن از سوی نامزدهای اصلاح طلب، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال سخنرانی در نماز جمعه تهران است تا شاید آخرین موضع خود را در این باره اعلام کند. در ادامه برنامه ها به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. در پی تازه ترین حرکت اعتراضی در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، اندیشمندی که در سلسله قتل‌های پاییز سال 1377 در تهران کشته شد، به همراه 3 تن دیگر از دستاندارکاران این تظاهرات به وزارت خارجه آلمان رفت و با رئیس بخش ایران در این وزارت، درباره تحولات جاری ایران به گفتگو نشست. در پایان این دیدار سهراب مختاری در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این ملاقات اینطور یاد کرده است.
تا میزبان رئیس بخش ایران آقای اندریاس کوگا دیدار کردیم و با ایشون درباره سرکوب‌های شدید و بی‌رحمانه در ایران، نقض حقوق بشر و همینطور درباره خواستمون که به رسمیت نشناختن دولت آقای احمدی نژاد بود صحبت کردیم و واکنش ایشون و همینطور اطلاعاتی که درباره موضع‌گیری وزارت امور خارجه داشتن و همینطور دولت آلمان برای ما خوشایند بود، چرا که ایشون به روشنی ابراز کردن که موارد نقض حقوق بشر در ایران برای ما کاملا روشنه. تعداد کشته شدگان، سرکوب شدید و بی‌رحمانه معترضین در ایران رو ما از طریق خبرنگارها و از طریق خبررسانی‌های مستقلی که با اونها در ارتباط هستیم آگاهی داریم و حتی سفیر جمهوری اسلامی ایران رو وزارت امور خارجه در روزهای گذشته خواسته و بهشون گفته که ما دیگه به خبرهایی که سفارت ایران و جمهوری اسلامی به ما میدن باور نداریم و از طریق خبرنگارهای مستقل اطلاعات رو پیگیری می‌کنیم و از شما رسما می‌خوایم که جواب قاطع و روشنی به خواسته‌های مردم ایران بدیم و همینطور این تردید رو در رسمیت شناختن دولت آقای احمدی‌نژاد میشد در صحبت‌های ایشون، همونطور که در صحبت‌های خانم مرکل و آقای اشتاینمایر صدر اعظم آلمان در وزیر امور خارجه آلمان میشد دید، در صحبت‌های آقای کروگر نیز این تردید رو میشد احساس.
پرسش‌های مشخصی که شما آقای سهراب مختاری و ستن دیگر بلافاصله پس از تظاهرات تازه در برلین با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان مطرح کردین در چه حول و حوشی بود؟
اونچه که محور اصلی صحبت‌های ما بود اشاره به سرکوب‌های وحشیانه و بی‌رحمانه اخیر بود در ایران به دلیل کشته شدگان اخیر که حتی 7 نفر از اونها بدون اطلاع خانواده‌هاشون به خاک سپرده شدن، بدون اینکه خانواده‌ها بدونن کجا و در چه شرایطی. این موضع اصلی ما بود، ضمن اینکه خواسته دیگه‌مون یعنی به رسمیت نشناختن دولت آقای احمدی‌نژاد که از طریق کودتای انتخاباتی و چپ نظامی به قدرت رسیدن، خواسته دیگه‌ای بود که اعلام کردیم.
آقای سهراب مختاری در دیدار با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان تنها شما صحبت کردین و یا ستن دیگر هم درباره تحولات جاری ایران به اظهار نظر پرداختند؟
در واقع هم من هم خانم دهکاردی هم گلرحمدی با این آقا صحبت کردیم درباره زندانیان سیاسی در ایران، درباره آقای عبدالفتاح سلطانی که در واقع دستگیر شده و نگرانی خودمون از وضعیت ایشون و همینطور نگرانی خودمون از وضعیت دیگر فعالین حقوق بشر در ایران که در آینده امکان دستگیریشون وجود داره و همینطور امکان اینکه به هر حال فعالینی که در ایران مبارزه میکنن به قتل برسن یا به سرنوشت همراهان خودشون در این چند روز دچار بشن. آقای کروگر در واقع به روشنی از همه وقایع در ایران مطلع بودند، حتی گفتند که در 2 ماه گذشته به ایران مسافرت کردند و حتی از مکانهایی که تظاهرات را برگزار میشدند آشنایی خوبی دارند، یعنی اطلاعات رو از ایران دنبال میکنند و تماسهای مستقیمی با نمایندگان خودشون و همینطور ایرانیانی که در ایران هستند دارند و خبرها رو دنبال میکنند و خیلی از نامهایی که ما میبردیم رو ایشون میشناختند و خودشون هم نگرانیشون رو بابت وضعیت اونها در ایران ابراز میکردند.
آیه مختاری، سوای دیدار با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان، شما یکی از دست‌اندرکاران اصلی برپایی تظاهرات در شهر برلین هستین. آیا در این حرکت‌های اعتراضی در پایتخت آلمان سیاستمداران آلمانی هم تاکنون حضور داشتند؟
در جلوی سفارت که ما اولین تظاهرات رو برگزار کردیم، خبرنگارها و تلویزیون‌های آلمانی شرکت کردند و اون رو به شکل گسترده پخش کردند. در مقابل وزارت امور خارجه تلویزیون RTL، تلویزیون ARD و همینطور روزنامه‌ها و رادیوهای آلمانی حضور داشتند. نماینده حزب FDP در واقع دموکرات‌های آزاد آلمان نماینده حقوق بشرشون اونجا حاضر شد و اعلام همبستگی کرد و گفت دولت ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه و همینطور که حزب سبزهای آلمان رئیس این حزب خانم کلودیا روز هر دو بار اعلام کردن که ما انتخابات ایران رو محکوم می‌کنیم و همینطور خواهان رسیدگی به نقض آشکار حقوق بشر در این روزها در ایران است.
گفتگوی شهرام میریان بود با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، اندیشمندی که در قتل‌های سال 1377 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در تهران کشته شد. و ما سری به دنیای ورزش و زمین سبز فوتبال می‌زنیم. گرچه تیم ملی فوتبال ایران از صعود به جام جهانی 2010 باز ماند و خبر حذف آن در میان خبرهای مربوط به تظاهرات کمرنگ شد، ولی اقدام گروهی از ملی پوشان ایران در بستن مچبندهای سبز به دستشان توجه برانگیز بوده. رنگ سبز در تیم ملی فوتبال ایران نیز رنگ اعتراض به نتایج انتخابات به خود گرفته. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده.
ورزش فوتبال و مسابقات مربوط به آن به شکل مدرن و امروزی آن نخستین بار روی چمن سبز در دانشگاه کمبریج در انگلیس بازی شد. از آن زمان حدود 150 سال می گذرد. رنگ سبز که رنگ چمن است همیشه با فوتبال همراه بوده و در یک نگاه چمن سبز ورزش فوتبال را تداعی می کند. ظرف 48 ساعت گذشته که مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روی سایت خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی آمده، رنگ سبز در ورزش معنای دیگری یافته است. مراکز خبری دنیا گزارش دادند در بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در سئول، تعدادی از بازیکنان تیم ملی ایران با مچبندهای سبز رنگ به میدان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 6 بازیکن با مچبندهای سبز وارد چمن سبز ورزشگاه جام جهانی سئول شدند. مسعود شجاعی، حسین کعبی، جواد نکونام، محمد نصرتی و علی کریمی با مچبندهای سبز بازی می کردند و مهدی مهدوی کیا بازوبند کاپیتنیش رنگ سبز بود. همین گزارش می گوید در آغاز نیمه دوم مسابقه بازیکنان ایرانی مچبندهای سبز رنگ را باز کرده بودند. فقط مهدی مهدوی کیا تا پایان بازی بازوبند سبز رنگ خود را حفظ کرده بود. و باز بر اساس همین گزارش ها، حذف مچبند ها حکایت از مخالفت مسئولان تیم ملی فوتبال ایران داشته و با دستور آنها باز شده است. منصور پورحیدری، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران میگوید در بین دو نیمه با تشخیص اینکه ممکن است این مچبند های سبز برخی شایعات را به وجود آورد، از بازیکنان خواسته شد مچبند های خود را باز کنند تا برخی از آن سوء استفاده نکنند. پایان نقل قول. گرچه خبر حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی در میان سیل عظیم اخبار و گزارش‌های مربوط به تظاهرات در ایران کم رنگ شده، ولی مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان ملی پوش ایران مورد توجه بسیاری از رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رنگ سبز که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان تبلیغاتی میرحسین موسوی به حساب می آمد، اینک به نماد اعتراض به نتایج انتخابات تبدیل شده و کار این اعتراض به تیم ملی فوتبال ایران آن هم در یک میدان جهانی کشیده شده است.
شنونده گزارش حبیب روشنزاده بودید. اما به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. کمتر از 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 14 با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, بران عشق بران عشق شانه بدن درد دیگر مکن و زخم به هنجار و هم زن درد دیگر مکن و زخم به هنجار و هم زن لانه جغد نگر کاسه آب بر بر سوزید زخموشن زخموشی کاسه ی هم بر بچه سختی زخموشی
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
جان مریم چشما تو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که به این بسر باری نازنی مریم. جان مریم چشم و دلتا کن، منو صدا کن، به شیرمونه ببینت خونه شونه به شونه I'm not afraid. سر کارمون بریم درو کنیم جنگ و نارو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا
شما و انتخابات.
من بندرعباس صحبت می‌کنم. می‌خوام به طرفدار آقای موسوی بگم که همیشه و همه جا در صحنه باشن و انشالله با امید خدا ملت ایران پیروزن. همینطور که برای موسوی ریختن تو خیابون، ما هم برای احمدی‌نژاد می‌ریزیم تو خیابون. ببینیم رهبر چی دستور میده.
مردم یک کشور حق انتخاب دارن و مردم ایران هم انتخاب خودشونو کردن. وقتی رهبر یک کشور به ملتش دروغ بگه، از رئیس جمهورش چه انتظاری دارن؟
آسمان چشم او آینه کیست؟ آنچه چون آینه با من رو به رو درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او که سر نبه گر مرا از تو جدا کرد آقابت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهره شاگینه یکی آن که با من تو برو درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او این گناه از دست او من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود چه کردی با دل من قصه ی سنگ و سبور ای دلت خورشید خندان سینه ی تاریک من سنگ ببر آرزو سنگ ببر آرزو سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهره شاینه یکیست آن که با من رو به رو درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او این گناه از دست او کردی با دل من، قصه ی سنگ و سبور. ای دل خوشی بخندم، سینه ی تاریک من، سنگ دبر آرزو، سنگ دبر آرزو.
که صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
و انتخابات
شنیدم که خبر موثق که دارن ماهواره ها را از نیاوران تهران جمع میکنن تا بیان پایین به شهرهای دیگه هم هستش.
من از تهران تماس میگیرم، اسمم نازنین هستش. من میخواستم یه صحبتی با آقای احمدی نژاد داشته باشم. آقای احمدی نژاد، که شما همیشه در سخنرانیاتون اسم ملت شریف ایران رو میارین، این ملت شریف همون ملتی هستن که تو خیابونا هستن و معترضن. اگر که شما واقعا این ملت رو دوست دارید و براشون ارزش قائل هستید، حداقلش اینه که به حرفشون احترام بذارین و اگر ریگی تو کفشتون نیست، اجازه بدین که این انتخابات مجددا برگزار بشه.
Done.